ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. وزیر کشور میگوید ایران پیگیر وضعیت باقی مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه است. رؤسای جمهوری ایران و عراق در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو درخواست احزاب اسرائیلی را برای برگزاری انتخابات زودرس یک اشتباه تاریخی خواند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تایید خبر آزادی 5 تن از مرزبانان ایرانی ربوده شده در مرز میرجاوه اعلام کرد که ایران پیگیر وضعیت باقی مرزبانان است. وزیر کشور تاکید کرد که این افراد همچنان در اختیار دولت پاکستانند و هنوز وارد ایران نشدند. 22 آبان ماه محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه توییترش اعلام کرد که این 5 تن آزاد شدند و در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. در همان روز فرمانده کل سپاه اعلام کرد که 5 تن از مرزبانان ایرانی آزاد شدند، اما سخنگوی سپاه این خبر را رد کرد و از انجام گفتگوها برای آزادی خبر داد. این مرزبانان در مهر ماه طی عملیاتی که سپاه خرابکارانه و توسط عوامل نفوذی نامیده بود ربوده شدند. برهمساله رئیس جمهوری تازه منتصب عراق که برای سفری 2 روزه راهی ایران شده در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانیش در کاخ سعدآباد تهران حاضر شد. در این کنفرانس خبری آقای صالح بر ضرورت تشکیل نظامی جدید در منطقه اشاره کرده و آن را مستلزم همکاری میان دولت‌ها و ملت‌ها و در این حال احترام به استقلال کشورها دانسته است.
نظام جدیدی که در منطقه باید شکل بگیره باید مبتنی بر همگرایی سیاسی و منافع ملت‌ها و همکاری ملت‌ها و دولت‌ها باشه
و احترام استقلال دولی و سیادتها.
و در راستای این نظام جدید منطقی باید استقلال و حاکمیت کشورها محترم شمرده بشه
و تغلیب مصالحنا فی هذه المنطقه و مصالح شعوبنا على اي اعتبار اخر.
و در همین چارچوب منافع خود ما و منافع ملت‌ها و کشورهامون رو بر هر ملاحظه دیگری مقدم بداریم.
ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرز دو کشور از جمله پیشنهادات آقای صالح برای گسترش همکاری ها میان ایران و عراق است که حسن روحانی نیز با آن موافقت کرده. حسن روحانی در این کنفرانس خبری به پدیده ریزگردها اشاره کرده و از همکاری های آتی میان ایران و عراق در این رابطه خبر داده است.
من بسیار خوشحالم که آقای رئیس جمهور عراق وعده دادن که خودشون شخصا موضوع مسئله محیط زیست رو دنبال بکنند و ما بتونیم همونطور که ملت عراق رو از رنج داعش خلاص کردیم با کمک همدیگر، مردم دو کشور رو از رنج ریزگرد هم انشاءالله خلاص کنیم با کمک دو کشور.
ایران میگوید کانون ریزگردها در خاک عراق است و حل آن نیازمند برنامه‌ای طولانی مدت از سوی دو کشور. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساقط شدن دولت راستگرای خود را تکرار یک اشتباه تاریخی نامید. او روز جمعه از رهبران احزاب باقی مانده در ائتلاف دولتش خواست از درخواست برگزاری انتخابات پیش از موعد منصرف شوند. با استعفای آویگدور لیبرمن از وزارت دفاع، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو که تنها با یک کرسی در پارلمان اکثریت دارد دچار بحران سیاسی شده است. اما آمریکا تصمیم دارد علیه تهران اتهام تازه‌ای طرح کند، اتهامی که مدعی است تهران به همه مفاد عهدنامه بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی پایبند نیست. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسمفر.
دو مقام رسمی کاخ سفید به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که دولت آمریکا تصمیم دارد ایران را متهم به نقض مفاد معاهده عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی کند. منابع خبری میگویند که این تصمیم جدید آمریکا درباره متهم ساختن ایران هفته جاری اعلام خواهد شد. اتهامی که مدعی است ایران به مفاد توافقنامه 1997 درباره سلاح‌های شیمیایی پایبند نبوده است. این معاهده هر گونه تولید، انبار کردن و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند. به گفته این دو مقام رسمی کاخ سفید که خواستند نامشان فاش نشود، آخرین اطلاعات موجود حاکی از آن است که ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده، اما در عین حال تجهیزات و وسایل ساخت و تولید این نوع سلاح‌ها را هم به کلی از میان نبرده است. این تصمیم آمریکا اگرچه به برقراری مجازات‌های فوری ایالات متحده علیه تهران منجر نمی‌شود، اما می‌تواند علیه ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند مورد استفاده قرار بگیرد، سازمانی که 193 کشور در آن عضویت دارند. این تصمیم جدید از سوی کاخ سفید بخشی از تلاش آمریکا برای منزوی کردن بیشتر ایران پس از خروج ایالات متحده از معاهده برجام است. دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی آمریکا عهد کردند که با هدف وادار کردن تهران به دست برداشتن از آنچه که واشنگتن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه می‌نامند، بیشترین فشار ممکن را بر این کشور وارد کنند. این تصمیم تازه واشنگتن در حالی است که تهران همواره خود را نه فقط مخالف بلکه یکی از قربانیان اصلی سلاح‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله با حکومت صدام حسین می‌داند. بر اساس برخی آمارها در طول جنگ 8 ساله در پی 378 حمله شیمیایی عراق بیش از 50,000 تن کشته و زخمی شدند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره بدهی‌های خارجی کشورهای کم درآمد و رو به توسعه از بالا رفتن میزان بدهی ایران خبر داده است. در این گزارش گفته شده که ایران در سال گذشته میلادی بیش از 500 میلیون دلار از نهادهای مالی بین‌المللی وام گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال پیشتر به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید. بر پایه این گزارش، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی حدود 1.4% است که کمترین میزان در میان کشورهای با درآمد کم و متوسط به شمار می رود. استقراض از نهادهای مالی خارجی برای توسعه پروژه ها و زیرساخت کشورها امری معمول و غالبا مثبت است و بسیاری از کشورهای رو به توسعه مانند ترکیه، هند و چین موفق به جذب صدها میلیارد دلار وام از نهادهای مالی بین‌المللی شدند. اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، مشخص نیست ایران در سال جاری و سال‌های پیش رو موفق به جذب چه میزان وام خارجی شود، به ویژه اینکه نهادهای مالی بین‌المللی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو نمی‌بینند. تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار افزایش یافت و به بالای 440 میلیارد دلار رسید. اما صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به 430 میلیارد دلار و در سال آینده با افتی حدود 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار و تا سال 2023 با افت و خیزهایی به مرز 383 میلیارد دلار برسد. صادرات ایران در سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نفت نزدیک به 20 میلیارد دلار افزایش یافت و به بیش از 95 میلیارد دلار رسید.
گزارش جمشید زند بود در مورد گزارش بانک جهانی درباره بدهی‌های خارجی کشورهای کم درآمد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روسیه که همواره ابراز امیدواری کرده بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 باشد، اعلام کرد قاطعانه تصمیم گرفته از فروش این هواپیما به ایران منصرف شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت سوخو اعلام کرد در نمایشگاه بین المللی هوایی در بحرین که جمعه به کار خود پایان داد، با چند کشور حوزه خلیج فارس درباره فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 مذاکره و تفاهم نامه همکاری امضا کرده. همزمان الکساندر روبتسوف مدیر کل این شرکت به خبرنگاران گفت تصمیم قطعی گرفته ایم در شرایط کنونی به ایران سوپرجت 100 نفروشیم. او تشریح کرد 22% قطعات این هواپیما در آمریکا تولید می شود و فروش آن نیازمند مجوز خزانه‌داری این کشور است. مدیر کل سوخو افزود هرگاه مقدار قطعات خارجی را به کمتر از 10% برسانیم مذاکرات با ایران را از سر خواهیم گرفت. این اظهارات در حال بیان شد که کمتر از 2 ماه پیش همو گفته بود که مطمئن است تحریم های آمریکا اثری بر فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد گذاشت و همزمان رسانه های روسی بازگشت تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام را فرصت تاریخی برای ورود هواپیماهای روسی به ایران خواندند. اردیبهشت ماه گذشته شرکت های هوایی آسمان و ایران ایر تور تفاهم‌نامه‌ای برای خرید 40 فروند سوپرجت 100 با روسیه امضا کردند، اما به تازگی دبیر انجمن شرکت های هوایی ایران اعلام کرد خرید این هواپیماها نیز نیازمند مجوز آمریکا است. مقصود اسعدی سمنی دوشنبه طی مصاحبه به خبرگزاری تسنیم تصریح کرد امکان فروش سوپرجت 100 به ایران وجود ندارد، مگر اینکه به گفته وی روس‌ها تغییراتی در تجهیزات ایجاد کنند تا دیگر برای فروش این هواپیما به مجوز نیاز نداشته باشند. در حال حاضر شرکت سوخو مشغول تولید مدل سوپرجت 100 است که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با معادل های روسی جایگزین خواهد شد. ولیری یلینیف کارشناس صنعت هوایی معتقد است ماجرای فروش سوپرجت 100 به ایران به پایان رسیده.
زمانی که در اوایل سال 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، تولید کنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود در بازار بین‌المللی آن روز سرهم شد که به مرور برای جایگزینی آنها تلاش شده. اما این تلاش ها به جایی نرسیده بود تا اینکه اوایل امسال دولت روسیه با اختصاص 100 میلیون دلار برای تولید مدل جدید سوپرجت 100 موافقت کرد. در پی این خبر شرکت سوخو اعلام کرد مدل جدید 4 سال دیگر آماده خواهد شد. اما کارشناسان معتقدند زودتر از 8 سال دیگر شاهد پرواز این هواپیما نخواهیم بود. تا آن زمان بعید نیست وضع تحریم ها پیرامون ایران تغییر کند و همچون گذشته روسیه ناچار خواهد بود در شرایط رقابتی هواپیماهای خود را عرضه کند. اما کارنامه سوپرجت 100 درخشان نیست و بیدلیل نیست تا زمانی که ایران احساس می کرد می تواند هواپیماهای دیگر بخرد در خرید سوپرجت تعلل می کرد و سپس از روی ناچاری به این هواپیما روی آورد. چه فروشی؟ تا ایران تحت تحریم باشد روسیه نمی تواند این هواپیما را بفروشد و اگر تحریم ها لغو شود ایران نه از لحاظ قیمت نه کیفیت به سراغ این هواپیما نخواهد رفت.
انصراف شرکت سوخو از پیگیری فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 به ایران در حال است که دولت روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران تدابیر ویژه در نظر گرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه خبرها. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میگوید 11 بیمارستان در پایتخت روی پهنه گسل‌های اصلی شهر واقع شدند و باید آسیب پذیری آنها ارزیابی شود. احمد صادقی همچنین گفته است که پهنه گسلی استان تهران 80 کیلومتر است که 47 کیلومتر آن در محدوده شهری است و 11 بیمارستان در این محدوده شهری روی گسل قرار گرفتند. آقای صادقی اشاره به نام یا محدوده جغرافیایی این بیمارستان ها نکرده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.